بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از جمله بیانهایی که برای اثبات و یا تبیین نیاز انسان به دین آسمانی و وحیانی در اختیار داریم، بیانی است از مرحوم علامه جعفری. بیان ایشان به این صورت است که انسان دارای دو گونه زندگی است، یکی زندگی طبیعی و دیگری زندگی عقلانی. زندگی طبیعی انسان دارای ویژگی هایی است مانند احساس، حرکت، توالد، تناسل، جلب عوامل لذت و دفع عوامل ضرر. اینها خصوصیات یک زندگی طبیعی به شمار می رود. اینی که انسان احساس می کنه چیزی را، درک حسی، ادراک حسی، این که حرکت داره، این که زاد و ولد داره، این که به اصطلاح نسل، تولید مثل و نسل داره، عوامل لذت را برای خودش جلب می کنه و عوامل زیان آور را از خودش دفع میکنه. این مقتضای حیات طبیعی است و از ویژگی های انسان هم نمی باشد. سایر جانداره ها در این ویژگی ها با انسان شریک هستند. زندگی طبیعی در خدمت غرایز، در خدمت تمایلات و غرایز حیوانی است و با ارزش‌های انسانی، مثلا مسئله عدالت، راستی، درستی، امانتداری و اینا سازگاری نداره، چون زندگی طبیعی فقط به طبیعت توجه داره، به مقتضای طبیعت. لذا لذت برای او یک اصله، دفع ضرر برای او یک اصله. حالا این خوب هست یا بد هست از نظر اخلاقی دیگه مطرح نیست، خواه خوب باشه و خواه بد باشه. اما حیات معقول و یا عقلانی نه، اون از ویژگی های انسان است. البته مقصود از ویژگی های انسان بودن نسبت به موجوداتی است که ما در عالم طبیعت اونها را باشون ارتباط داریم، مثل حیوان ها، انواع حیوانی، مثل نباتات و امثال اینها. اما اینکه حالا موجودات دیگری هم هستن مثل جن، اجنه و جن که اونا هم حیات عقلانی دارن، فعلا در این بحث مقصود نیست. حالا این حیات عقلانی چیست؟ ایشان این عبارت را به کار آور گرفتن که میخوانیم: حیات معقول عبارت است از تکاپوی آگاهانه. پس حیات عقلانی تکاپو درشه، یعنی تلاش، کوشش، که شخصیت انسانی آن را رهبری میکند. پس یک حرکتی است، تلاشی است آگاهانه و شخصیت انسان این تلاش و این حرکت را مدیریت و رهبری میکنه تا به صورت ابدی در جاذبه کمال مطلق، یعنی لقاء الله، قرار گیرد. شخصیت انسان این تکاپو و این تلاش را رهبری میکنه تا به کجا برسه؟ تا در جاذبه کمال مطلق، کمال مطلق یعنی خداونده، قرار بگیره و میشه لقاء الله. بدیهی است راهیابی به چنین مقصود آرمانی نیازمند معرفت‌های گسترده در باره انسان و جهان و چگونگی سیر و سلوک است که فقط با عقل و تفکر بشری به دست نمی آید و به هدایت وحیانی نیازمند است. پس ایشان می‌فرماید انسان از ویژگی حیات معقول برخورداره. بعد حیات معقول را تعریف می‌کنه. حیات معقول اینه که یک تلاش و کوشش آگاهانه است به سوی کمال مطلق. تلاش می‌کنه تا به لقاء الله برسه. حیات معقول این اقتضا را داره. کسی ممکن است اشکال بکنه، بگه خب چه بسا انسان‌ها که ما می‌بینیم این گونه تلاش‌ها و تکاپوها را ندارند. پاسخی که ایشان می‌تواند بدهد این است که اینها نه اینکه مقتضای خلقتشان که همون حیات معقول هست این تکاپو نیست، اونا چنین اقتضایی در وجودشون یافت میشه ولی موانع نمیگذاره. اینجاست که این بایستی یک مدیریت و یک رهبری انجام بگیره که بتواند این اقتضاء را بارور بکنه، این قابلیت استعداد را شکوفا بکنه. پس این را نمیشود به عنوان نقض و یا نقد این سخن به شمار آورد. خب حال برای این که این حیات معقول بار آور شود و به ثمر بنشیند و بالندگی پیدا بکنه چند چیز میخواد. اولا باید معرفتی گسترده درباره انسان و درباره جهان داشته باشه. من کیستم؟ من چیستم؟ جهان چیست؟ و این سیر و سلوکی که من باید انجام بدهم کدام است؟ چه سخنی را بگویم؟ چه سخنی را نگویم؟ چه کاری را انجام بدهم؟ چه کاری را انجام ندهم؟ چه غذایی را بخورم؟ چه غذایی را نخورم؟ با کی مجالست بکنم؟ با کی نکنم؟ خیلی اسرار آمیز و تو در تو و پیچیده است. معرفت‌های فراوان و گسترده ای نیاز داره. آیا عقل و دانش و تجربه انسان این معرفت گسترده و زو از لا را برآورده می‌کنه؟ نه، جواب اینه که نه. خب هر کس خود می‌داند که از نظر بهره معرفتی عقلی که خود او داره یا حتی حالا جامعه انسانی داره، نمیخوایم بگیم کمه، سخن در اینه که پاسخگو نیست. همه قبول دارن، انسانهای منصف قبول دارن که آگاهی بشر نسبت به خود او و نسبت به جهان و نسبت به این سیر و حرکت سوی کمال مطلق و کمال مطلوب محدوده. پس چه کار باید بکنیم؟ آیا غیر از وحی راه دیگری به نظر میرسه؟ خب یقینا خداوند متعال که آفریدگار انسان است و این حیات معقول رو به ما داده، از این علم گسترده برخورداره، هم جهان را میشناسد و هم انسان را میشناسد و هم مسیری را که انسان باید آن را طی کند آن را می داند. خب نتیجهش می شود که پس مقتضای حیات معقول انسان نیازمندی او به هدایت وحیانی است. این بیانی است که ایشان در اینجا دارند. بعد چند نکته دیگر را هم در تأیید این مطلب آوردن. به نظرم اینها در حقیقت توضیح این بیان کلی هستند که همان نیاز حیات معقول انسان به هدایت وحیانی و دین الهی است. حالا اینا را ببینید، نکات خوبی است. یک، بدون دین پاسخگویی نهایی به اساسی ترین پرسش‌های زندگی که عبارتند از من کیستم، از کجا آمده‌ام، با کیستم، به کجا می روم، برای چه آمده ام، امکان پذیر نیست. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. دو، بدون حضور دین در زندگی انسانها هیچ فضیلت و ارزشی قابل اثبات نیست. هیچ فضیلت و ارزشی قابل اثبات نیست. چرا قابل اثبات نیست هیچ فضیلت و ارزش؟ خب فضیلت یعنی چی؟ ارزش یعنی چی؟ فضیلت و ارزش تا به یک سرچشمه مطلق، سرچشمه ذاتی نرسه، چجور میشه فضیلت و ارزش مطلق باشه؟ نسبی خواهد شد. خب نسبی که نمیتواند ایدئال و اون نقطه هدف انسان که کمال خواهست باشه. به اصطلاح فلسفی هر ما بالعرضی به ما بالذات باید ختم بشه. خب اگر چنانچه یک فضیلت و ارزش مطلق پشتوانه این ارزش ها فضیلت ها نباشه، ما چطور این رو اثبات بکنیم؟ اگر چنانچه ما نوری را میبینیم، باید یک منبعی برای آن نور اول در نظر بگیریم تا این نور را که ما مشاهده میکنیم قابل توجیه باشه. اگر یک پدیدار را میبینیم، باید یک پدید آورنده قبلا پشتوانه او باشه. بنابراین فضیلت ها وقتی فضیلتند که به یک سرچشمه ازلی و ابدی و ذاتی برسن، وان خدای متعاله. پس بدون دین که فعل الهی است و قانون الهی است و سرچشمه نامتناهی علم و کمال و جمال الهی را داره، نمیشه هیچ فضیلتی را و ارزشی را اثبات کرد. 3. احساس برین آدمی درباره شکوه و عظمت جهان هستی بدون استناد به یک مشیت و حکمت فوق این جهانی معنایی ندارد. ما خواسته یا ناخواسته نسبت به شکوه و عظمت این جهان احساس خضوع میکنیم، احساس عجب و استعجاب میکنیم، اون را شگفت میبینیم. به قول کانت گفته است، از اون نقل کردن که گفته است، من دو چیز است که همیشه برای من شگفت آور است و هرچه به آن می اندیشم به پایان نمی رسه. یکی وجدان است، وجدان انسانی پدیده شگرفی است، و دیگری آسمان پرستاره در شب. هرچی که به آسمان پرستاره می نگرم اعجابم پایان نمی پذیره. احساس وجد و شادمانی و عظمتم به آخر نمی رسه. و هرچی به وجدان می نگرم و می اندیشم و تأمل می کنم، باز همینطوره، برای من جاذبه داره. خب این احساس برین تعالی و متعالی که درباره شکوه و عظمت جهان آدم داره، اگر به یک مشیت فوق این جهان که برتر از این جهان است منتهی نشود، آدم قانع نمیشه و معنا نداره. اصلا این احساسی که ما نسبت به این عظمت میکنیم، این معنیش این استش که یک حقیقتی برتر از ما دست در کاره. چون خود طبیعت که خب بالاخره انسان خودش در خانواده طبیعت قرار داره و حتی مسلط بر طبیعته، احساس برتری هم میکنه. اما چطور شد در این حالی که انسان طبیعت را تسخیر میکند، از اون بهره میگیرد، بر آن تسلط و سلطه دارد، اما نسبت به آن احساس شگفتی میکنه، احساس عظمت میکنه؟ این سرش کجاست؟ این نکته بسیار لطیفی است که ایشون توجه داده واقعا. خب اگر این منشأ ما ورای طبیعی نداشته باشد، که صرفاً یک واقعیت طبیعی باشه، خب میشه مثل خود آدم و یا مادون انسان، پایین تر از انسان. چرا باید انسان در مقابل او این احساس را داشته باشه؟ آیا نه این است که این احساسی که آدم داره در مقابل عالم طبیعت و جهان طبیعت و این شکوه و عظمت، آگاهانه یا ناآگاهانه به یک مبدعی و منشئی عظیم که احاطه بر این جهان داره، حضور در این عالم داره، نسبت به او داره در واقع خضوع میکنه. خضوع در مقابل کمال، احساس عظمت در مقابل امر عظیمه. پس معلوم می شود بدون باور دینی و اعتقاد دینی این احساس خضوع هم و احساس عظمت و شکوه هم قابل توجیه نیست. نکته بسیار لطیفی را اشاره کرد. بالاخره می فرماین احساس ناب درباره تکلیف برین، احساس ناب درباره تکلیف برین توسط دین قوت یافته و با استناد به دین حفظ می شود. خب حالا این تکلیف برین چیست؟ خدا رحمت کند مرحوم علامه جعفری، خب مثل خیلی دیگر از بزرگان، آدمی که خودش اهل حال و اهل صفای باطن باشه، این سخنش، این نوشتهش هم طعم و مزه همون صفا و معرفت و کمال را داره و آدم این را درک میکنه. احساس ناب چیست؟ تکلیف برین کدام است؟ میفرماید این تکلیف برین غیر از مقرراتی است که آدمی برای تأمین زندگی طبیعی خود و ایجاد نظم با آنها احتیاج دارد. این تکلیف برین، تکلیف هست این، اما برین نیست. لذا تا اونجای آدم به آن اهمیت میدهد که این نیازهای مقطعی و زمانی او را برطرف میکنه. همین مقدار احترام این قانونی که خود وضع میکنه برای رفع این نیازها و مشکلات در همین حده. اما آدم در خودش نسبت به تکلیف ناب، تکلیف نابی که فقط از اون نظر که یک قانون اخلاقی است و یا یک تکلیف است، مورد حرمت و مورد احترام انسان است. بدون این احساس ناب، بشر تا سر حد یک حیوان بی عقل و بی قلب تنزل می کند. حالا اگر این احساس ناب را کسی بگه آقا میخوام چیکار، این احساس نباشه، احساس ناب نباشه در مقابل تکلیف برین، همین مقدار احساس مقطعی و گذرا نسبت به قوانین وضعی مقررات جاری زندگی باشه، همین مقدار چه میشه؟ ایشان میفرماد خب این به قیمت این تمام میشود که انسان سقوط کنه از مقام انسانی، مثل یک حیوانی که نه از عقل برخورداره و نه از قلب. قلب مراد همون کانون احساسها و شهودها و معرفتهای متعالی است. این هم بیانی که ایشان فرمودن و با اندکی در حقیقت تأمل میتوانیم ما بیان دوم را که مسئله فضائل اخلاقی است هم زمینه کنیم، برای خاطر اینکه میتوانیم بگوییم که اخلاق در زندگی انسان از یک اهمیتی برخورداره. اگر اخلاق را از انسان بگیریم دیگه انسان نیست. به قول این شاعر که میگوید اقوام روزگار ز اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. خب زندگی حیوانی که قدرت و غریزه و تمایلات برش حاکمه، اخلاق اونجا مطرح نیست. زشت و زیبا، خوب و بد، راست و دروغ، عدل و ظلم، اینا مطرح نیست. قانون به اصطلاح قانون جنگله، قدرت حاکمه، میل و کشش و غریزه حاکمه. پس اخلاق خیلی مهمه. حالا این اخلاق در زندگی انسان چگونه میتواند تحقق پیدا بکنه؟ با توجه به اینکه انسان هم غریزه داره، تمایلات داره و این غرایز و تمایلات هم اگر خودشون باشن و خودشون با اخلاق سر و کاری ندارن، بلکه ناسازگاری هم دارن، خوب و بدها ترمز میکنه، مانعی میشه، محدود میکنه. پس حالا از چه راهی میشود انسان را در مسیر اخلاق قرار داد و انسان از کجا میتونه از این موهبت اخلاقی و امتیاز اخلاقی بهره‌مند بشه؟ در اینجا حداقل دو چیز ما لازم داریم. یکی اینکه اولا شناخت کافی از قابلیت‌های انسان، ابعاد وجودی، اسرار نهفته در انسان داشته باشیم. پس یکی میشه معرفت، شناخت. ثانیا کسانی باشن که خود تجسم اخلاق باشند، فضیلت باشند و آدم با نگریستن به حرکت اونها، روش اونها و الگوگیری از اونها بتونه مسیر اخلاق را برگزینه. پس اولا معرفت کامل میخواهد و ثانیا یک الگو و اسوه مناسبی که بتونه از او بهره گیری بکنه و مسیر اخلاق را طی بکنه. خب حال به اینجا میرسیم که این دو شرط از طریق معرفت‌های بشری و عقلی و علمی به دست نخواهد آمد. باز برمیگردیم به همون محدودیت‌هایی که انسان از نظر معرفتی داره و همچنین خطاپذیری انسان‌ها اگر مستند به یک قدرت غیبی وحیانی نباشند. این خطاپذیری انسان‌ها نمیتونه یک الگوی کامل 100% را در اختیار او قرار بده. لذا برمیگردیم به این که خداوند متعال میتواند که هم علم کافی به انسان دارد، اسرار انسان میداند، قابلیت‌های او را میداند، یک، و هم میتواند انسان‌های معصوم که مصون از هر گونه خطا هستند، مثل انبیای الهی، اولیای الهی، اینها را برگزینه، بایدها نبایدها به صلاح راه مسیر را هم در اختیار انسان قرار بدهد تا در نتیجه این نیاز اخلاقی فرد و جامعه انسانی برآورده بشه. خب این همون دین خواهد شد، این همون شریعت خواهد شد. بنابراین از زاویه اخلاق هم که ما به زندگی انسان نگاه کنیم، باز به مسئله دین و شریعت الهی رهنمون می شویم. در جلسه بعد بیان دیگری که در این باره داریم انشاءالله اون را تقریر خواهیم کرد. تا جلسه آینده همه شما را به خداوند تعالی می سپاریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.